رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. پنجشنبه است، پنجشنبه 24 مرداد ماه 1392، 15 ماه اوت از تقویم میلادی. در ساعت 7 صبح امروز پنجشنبه، شما شنونده و بیننده سحرخیز رادیو فردا، خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر. اینجا پراگ، پایتخت جمهوری چک در قلب اروپا است و این استودیوی صبحانه با خبر رادیو فردا است. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، همراه شما همراهان فارسی زبانی که از ایران و جهان، هر جای ایران و جهان صدای ما رو میشنوید و تصویر ما رو میبینید، در یک صبحانه با خبر دیگر سلام میکنم بهتون. صبحتون بخیر و امیدوارم روز درخشانی پیش روتون باشه. در صبحانه با خبر امروز هم همراهتون هستیم با خبرها از ایران و جهان، با موسیقی و با فرهنگ و هنر و مطبوعات، و امیدواریم که بتونیم یک روز تازه رو در کنار شما آغاز بکنیم. در دو روز آینده در مرکز و جنوب ایران باید منتظر رعد و برق باشید و باران. هوا کمی خنک‌تر خواهد شد و امروز و فردا در ارتفاعات البرز مرکزی وعده خنک و نشاط‌آور باران داده شده. البته در شرق و جنوب شرقی ایران همچنان شهروندان باید منتظر پدیده گرد و غبار در آسمان شهرهاشون باشند. با این حال میگن که کیفیت هوا اونقدر که کیفیت درون ما مهمه اهمیت نداره. امیدوارم که کیفیت درون شما خوشحال و فرخنده باشه و روزهای خوبی رو پیش رو داشته باشید. اما تیم بامدادی رادیو فردا، همکاران شب زنده دار من در صبحانه با خبر امروز، تهیه کننده این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی است. سام خاکزاد در استودیو کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره و مهرداد قاسمفر در تحریریه با من و شما همراه هست و مراد ویسی اینجا در استودیو صبحانه با خبر هست تا با هم نگاهی بکنیم، مروری بکنیم پیش از هر چیز بر خبرها از ایران و جهان. باز می‌گردیم براتون، خواهم گفت که روی میز صبحانه با خبر امروز چه خبر هست؟
سلام، صبح بخیر. نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است امروز پنجشنبه درباره رأی اعتماد به 18 وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رأی گیری کنند. در جلسات روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه صلاحیت شماری از وزرای پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت و امروز پنجشنبه نیز قرار است صلاحیت سایر وزرای باقی مانده از جمله وزرای نفت و علوم که مورد انتقاد بیشتری بودند مورد بررسی قرار گیرد. در مصر، وزارت کشور این کشور از برچیده شدن کامل تحصن هواداران محمد مرسی در چند نقطه قاهره خبر داد. دولت موقت مصر همچنین یک ماه وضعیت فوق‌العاده در برخی استان‌ها اعلام کرده و وزارت بهداشت مصر نیز می‌گوید در عملیات روز چهارشنبه نیروهای امنیتی در قاهره، فیوم و اسکندریه بیش از 278 نفر کشته و خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده بیش از 2000 نفر زخمی شدند. اخوان المسلمین تعداد کشته و زخمی‌ها را بسیار بیشتر از این اعلام کرده است. دولت مصر میگوید که حامیان محمد مرسی ابتدا با سلاح به ماموران حمله کردند و 43 مامور امنیتی هم کشته شده اند. آمریکا سرکوبی هواداران محمد مرسی را محکوم کرده. سخنگوی کاخ سفید گفته استفاده از خشونت گام برداشتن در مسیر اشتباهی است و دولت موقت مصر باید حق اعتراض مسالمت آمیز را محترم بشمارد. دبیر کل سازمان ملل نیز خشونت علیه معترضان را محکوم کرد. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بریتانیا، آلمان و ایتالیا نیز خواستار نهایت خویشتنداری دولت مصر شدند. وزارت خارجه ایران نیز روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از تحولات مصر، آنچه را که کشتار مردم این کشور خواند، محکوم کرد. خبرگزاری‌ها همچنین گزارش دادند که دو خبرنگار و یک تصویربردار در درگیری‌های خیابانی روز چهارشنبه مصر کشته شده‌اند. اسامی این سه تن: میکدین 61 ساله، تصویربردار شبکه خبری اسکای نیوز بریتانیا، حبیبه احمد عبدالعزیز، خبرنگار 26 ساله گالف نیوز امارات، احمد عبدالجواد، خبرنگار روزنامه دولتی الاخبار مصر اعلام شده است. خبرگزاری رویترز نیز تایید کرده که عکاس این خبرگزاری از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفته و زخمی شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز اعلام کرده عکاس این خبرگزاری مجروح شده است. سازمان ملل میگوید که بازرسان تسلیحاتی این سازمان برای تحقیق درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی راهی سوریه میشوند. به گزارش خبرگزاری‌ها، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که دولت سوریه به طور رسمی اعلام همکاری با این بازرسان و تأمین امنیت آنها را پذیرفته است. این بیانیه می‌افزاید دولت سوریه با مأموریت دو هفته‌ای این بازرسان و بازدید آنها از مناطقی که مشکوک به استفاده از سلاح شیمیایی هستند موافقت کرده است. بریتانیا، فرانسه و آمریکا حکومت سوریه را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی این کشور متهم کردند، اما دولت سوریه با رد این اتهام می‌گوید که مخالفان از سلاح شیمیایی استفاده کردند.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا مهداد میردامادی سردبیر این برنامه براتون چه چیده. روز ناآرام در مصر، حمام خون، کشتار مخالفان و اعلام وضعیت اضطراری. از آخرین وضعیت بحران در مصر براتون آخرین خبرها رو خواهیم گفت در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا. امروز هم دنبال می‌کنیم بحث‌های این روزهای مجلس و بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری جدید ایران رو. در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به اهمیت جایگاه رئیس کل بانک مرکزی در اقتصاد ایران و این پرسش که چرا تا به حال رئیس تازه بانک مرکزی معرفی نشده. موسیقی هم براتون خواهیم داشت. به نمایشگاه‌ها و گالری‌های هنری سر می‌زنیم و در کنار شما روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو هم ورق خواهیم زد و از جهان ورزش هم حتما آخرین خبرها رو همینجا در صبحانه با خبر رادیو فردا میتونید که بشنوید. یادآوری می‌کنم که شما میتونید در طول این برنامه زنده با ما در تماس باشید و برای ما پیامک بفرستید 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30 شماره های پیامک گیر ما هستند. با ما همراه بمونید تا پایان یک صبحانه با خبر دیگر. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه ما هست تا نگاهی بکنیم به آخرین تحولات در مصر پس از روزی که اون رو حمام خون در مصر نامگذاری کردند رسانه‌های جهان. ایلیا سلام و صبحت بخیر، خوش آمدی به صبحانه با خبر.
سلام، صبح تو همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
ایلیا، بعد از یک روز ناآرام در مصر، آخرین اخبار از اوضاع بحران در شهرهای مصر و آخرین آمار قربانیان چیست؟
خب بعد از یک روز ناآرام سرانجام شب قانون منع آمده شد حاکم شد در قاهره و تعداد دیگر از شهرهای مصر که گویا به 12 شهر رسید. در قاهره آرامش نسبی حاکم هست اینطور که گزارش ها حکایت میکنه، اما در شهرهای دیگه از جمله اسکندریه درگیری های پراکنده ای میان هواداران آقای محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و نیروهای امنیتی روی داد. آمارها ضد و نقیض هست میان اون چه که دولت اعلام میکنه و میان اون چه که گروه اخوان المسلمین اعلام میکنه. دولت مصر، یعنی به طور دقیق تر وزارت بهداشت مصر، از کشته شدن 278 نفر در منطقه مختلف خبر داده که 43 نفر از اونها از نیروهای امنیتی هستن، اما گروه اخوان المسلمین میگه 2600 نفر کشته شدن. هنوز مشخص نیست کدوم یکی از این آمارها آمارهای صحیحه.
ایلیا، چه موضعی اتخاذ کرده دولت مصر درباره ناآرامی‌های اخیر و درباره حمله به محل تحصن هواداران آقای مرسی؟
هم واکنش مخالف داشتیم و هم واکنش موافق. واکنش مخالف از طرف آقای محمد البرادعی، معاون رئیس جمهوری موقتی وزیر امور سیاست خارجه بود، که استعفا داد از سمتش و گفت دیگه نمیتونه بر عهده بگیره مسئولیت تصمیماتی که خودش اونها رو قبول نداره، و گفته خشونت میاره و از گفته مخالف همچین اقدامی بود و میشد راه حل سیاسی اتخاذ کرد. اما حازم بابلاوی نخست وزیر مصر گفت ما به معترضان و تصمیم کنندگان چند بار هشدار دادیم و از اونها خواستیم که اقدام به ترک مناطق تحصن خودشون بکنن، اما این تحصن ها از وجهه مسالمت آمیزش خارج شد و تبدیل شد به تجمع های مسلحانه. این ادعا رو مطرح کرد آقای حازم بابلاوی. محمد ابراهیم وزیر کشور مصر هم تقریبا همین حرفا رو تکرار کرد و تاکید کرد که نیروهای مسلح سعی کردن خویشتندار باشن، اما از سوی تحصن کنندگان به اونها شلیک شد، واکنش نشون دادن و تاکید کرد اجازه هیچ تحصن و تجمعی داده نخواهد شد در هیچ یک از میدان های مصر.
خب در سوی دیگری ماجرا گروه اخوان المسلمین هستند که آقای مرسی هم منتسب به اونهاست و همینطور هواداران آقای مرسی. اونها چه واکنشی داشتند و آیا میخوان همچنان ادامه بدن به تحصن ها و اعتراض ها؟
بله، گروه میخوان ادامه بدن. صدها تن از اعضای گروه اخوان المسلمین و هواداران آقای مرسی تلاش کردند که تحصن جدیدی در منطقه در شمال شرق قاهره ترتیب بدن در نزدیکی مسجدی به نام مسجد مکرم. بخشی از این مسجد رو اینطور که خبرگزاری‌ها گزارش دادن و همچنین خبرگزاری اشرف الاوسط مصر تبدیل به بیمارستان میدانی کردن. آیا موفق خواهند شد یا نه؟ اما اسامه العریان معاون رهبر گروه اخوان المسلمین که تحت تعقیب هست تأکید کرد که همه این مصر به میدانی برای تحصن تبدیل خواهد شد و گروه اخوان المسلمین ادامه خواهد داد به تجمع‌های خودش.
و خیلی کوتاه و مختصر باید برای ما از واکنش‌های بین‌المللی هم بگی ایلیا.
آخرین واکنش بین‌المللی از سوی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بود که از طرف‌های مصری خواست یک قدم به عقب باز بگردند و اون چیزی که در مصر اتفاق افتاد رو بسیار وحشتناک توصیف کرد و گفت که آمریکا مخالف برقراری وضعیت فوق‌العاده هست، به وضعیتی که به مدت یک ماه دولت مصر اعلام کرد. سازمان ملل متحد هم محکوم کرد شخص آقای بانکیمون و همچنین ترکیه خواستار مداخله جامعه جهانی شد برای متوقف کردن خشونت.
خیلی سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه با ما همراه بودی. اما بررسی صلاحیت اعضای پیشنهادی کابینه حسن روحانی روز چهارشنبه 23 مرداد ماه برای سومین روز پیاپی پی گرفته شد. در این جلسه موافقان و مخالفان در مجلس از جمله وزرای پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشاورزی و دادگستری رو به چالش کشیدند و به طرح دیدگاه‌های اونها نقد و نظرهایی داشتند که مطرح کردند. وزرای پیشنهادی هم البته به دفاع از خود پرداختند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی که همکارم رؤیا کریمی مجد آماده پخش کرده.
نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور 232 تن از نمایندگان مجلس آغاز شد. در این جلسه قرار بود که صلاحیت 6 تن از وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای حضور در کابینه بررسی شود. اما پیش از اینکه جلسه علنی آغاز شود، علی لاریجانی درخواست کرد تا دقایقی نمایندگان در جلسه غیر علنی حضور پیدا کنند. آنگونه که رسانه‌ها در ایران گزارش دادند، در این جلسه غیر علنی علی لاریجانی از نمایندگان درخواست کرده تا شئونات مجلس را رعایت کنند و در انتقادات خود از نام و نظرات رهبر جمهوری اسلامی به گفته علی لاریجانی زیاد خرج نکنند. مجلس شورای اسلامی پس از آغاز جلسه علنی کار خود را با بررسی صلاحیت علی ربیعی وزیر پیشنهادی برای وزارت کار و رفاه اجتماعی آغاز کرد. از جمله عمده‌ترین ایرادات مخالفان علی ربیعی نداشتن سابقه وزارت و انتقاد از امنیتی بودن او و همراهی با به گفته مخالفانش فتنه سال 88 بود. مدافعان علی ربیعی نیز دفاعیات خود را بر مبنای توانایی به گفته آنها مدیریت استراتژیک ربیعی قرار دادند و گفتند که مشکلات دولت قبلی را نباید برای وزیری که هنوز نیامده برشمرد. علی ربیعی وضعیت حوزه‌های تحت نظارت وزارت کار و رفاه اجتماعی را بحرانی برشمرد و گفت:
دوستان مطلع باشید تمام صندوق‌های ما برشکسته است. امروز نسبت بین شاغلین و افرادی که مستمری بگیرن زیر 6 آمده. این خط خط قرمز و خط خطره.
محمود حجتی فردی بود که صلاحیتش برای وزارت جهاد کشاورزی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورد بررسی قرار گرفت. با اینکه به دلیل سابقه همکاری محمود حجتی با دولت محمد خاتمی به ارتباط او با جبهه مشارکت، کارشناسان انتظار داشتند که انتقادهای تندی علیه او صورت گیرد، اما بررسی صلاحیتش در مجلس شورای اسلامی با آرامش همراه بود. اما بررسی صلاحیت مصطفی پورمحمدی جنجالی ترین بخش بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در روز چهارشنبه بود. منتقدان تصدی وزارت دادگستری توسط پورمحمدی وی را به دلیل فعالیت‌هایش در پست معاونت در وزارت اطلاعات و تخلفات مالیش در وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور متهم می‌کردند. اما پیش از آن رسانه‌ها و افکار عمومی پرونده وی را به دلیل دخالتش در اعدام‌های سال‌های دهه 60 و فعالیت‌هایش علیه حقوق بشر زیر سوال برده بودند. انتقاداتی که به گفته علی اصغر رمضانپور، پورمحمدی به آنها هیچ پاسخی نداد.
پاسخ‌ها هم به نظر من چندان پاسخ روشن و متوجه به جزء مسائل نبود. لحن آقای پورمحمدی لحن خشمگینی بود و عصبی بود. در مجموع به نظر میاد که دفاع قدرتمندی که انتظار می‌رفت با توجه به اشراف آقای پورمحمدی به همه پرونده‌هایی که مطرح می‌شد، به نظر من چنین دفاعی ما ندید.
با این همه اما مصطفی پورمحمدی رسالتی بزرگ را برای خود در قامت وزیر دادگستری قائل شد.
بنده فکر میکنم نه به عنوان وزیر دادگستری توی چارچوب وظایف تازه تعریف نشده و یه محدوده کوچک امروز مسئولیت پیدا میکنم. اگر مورد عنایت و رأی اعتماد شما بزرگواران قرار بگیرم، یک رسالت بزرگتری بر دوش خودم الان حس میکنم و اون که من باید وزیر عدالت بشم.
حسین دهقان وزیر پیشنهادی دفاع تنها وزیری بود که در روز سوم بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 11 بدون هیچ مخالفی پشت تریبون رفت. او که در دولت محمد خاتمی به عنوان مشاور عالی وزیر دفاع فعالیت می‌کرد، در سخنرانی کوتاهش گفت که لازمه پیشگیری از وقوع تهدید، افزایش قدرت بازدارندگی و توجه به الزامات دفاع همه جانبه است که مستلزم مشارکت همه قواست. آخرین وزیر پیشنهادی که در روز چهارشنبه صلاحیتش را نمایندگان مجلس بررسی کردند، عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی بود. جدیدترین انتقادات علیه عباس آخوندی به نقش وی در انتخابات سال 88 بازمی‌گشت، زمانی که او به عنوان نماینده میرحسین موسوی در شورای نگهبان حضور داشت و خواستار حکمیت در مورد نتیجه شمارش آرا شده بود. عصر روز چهارشنبه در آخرین ساعت فعالیت مجلس شورای اسلامی نوبت به بررسی صلاحیت محمد نعمت‌زاده با عنوان وزیر پیشنهادی صنعت و معدن رسید. مخالفان او را برای تصدی این مسئولیت با داشتن سنی نزدیک به 70 سال مسن می‌دانستند و سابقه وزارت او را در دولت هاشمی رفسنجانی مثبت قلمداد نمی‌کردند. با اعلام ختم جلسه اسوی علی لاریجانی، دفاع محمد رضا نعمت‌زاده به جلسه علنی صبح روز پنجشنبه موکول شد.
در ایران محافل اقتصادی این روزها بی صبرانه منتظر هستند تا نام رئیس کل جدید بانک مرکزی اعلام بشه، اتفاقی که تا به حال نیفتاده و ما در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه همراه میشیم تا نگاهی بکنیم به همین موضوع. آقای خاوند سلام و صحبتون بخیر.
صبح خیر خانم ایدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، با وجود اهمیتی که همه میدونیم بانک مرکزی داره در حیات اقتصادی کشور، بفرمایید که به نظر شما چرا نام رئیس این نهاد بسیار مهم، رئیس جدید این نهاد، هنوز از طرف آقای روحانی اعلام نشده؟
به نظر میرسه که حسن روحانی در نظر داره برگرده به دوره پیش از محمود احمدی نژاد، موقعی که تیم اقتصادی دولت 3 قطب عمده داشت. قطب اول وزارت امور اقتصادی و دارایی که وزیر پیشنهادیش معرفی شده آقای طیب نیا، که حکمش نیاز به رأی اعتماد مجلس داره. قطب دوم هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی هست که در دوره آقای احمدی نژاد منحل شد، ولی همه شواهد نشون میده که قرار هست بازسازی بشه و مسئول بازسازی و سکانداری اون هم محول میشه به محمد باقر نوبخت. و اما قطب سوم دستگاه سیاست‌گذاری در دولت آقای روحانی بانک مرکزی خواهد بود که رئیس کل اون هنوز تعیین نشده. رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهوری و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئیس جمهوری منصوب میشه. مجمع عمومی بانک مرکزی مرکب هست از شخص رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا که به تایید هیئت وزیران رسیده باشه. تا وقتی تکلیف وزیران پیشنهادی در مجلس روشن نشه، تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی غیر ممکن هست و شاید آقای روحانی منتظر است اول تکلیف وزیراش در مجلس تعیین بشه.
خب پس با این پیش بینی شما باید همچنان صبر کرد برای اینکه رئیس کل جدید بانک مرکزی اعلام بشه نامش. اما این صاحب این پست باید چه ویژگی هایی داشته باشه آقای خاوند؟
وضعیت ایدئال اون هست که رئیس کل بانک مرکزی دو ویژگی عمده داشته باشه. اول اینکه هم اقتصاددان باشه و هم صاحب تجربه در عرصه بانکداری. ویژگی دومش این هست که باید برنامه‌اش هماهنگ باشه با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وگرنه تیم اقتصادی دولت دوچار پراکنده کاری میشه. وضعیت دوران آقای خاتمی تکرار میشه وقتی که اختلافای زیادی وجود داشت بین سکاندارهای این سه قطب و کار به کشمکش میکشید. احتمالاً آقای روحانی میخواد این وضعیت تکرار نشه.
آقای خاوندر، خیلی از کشورهای جهان بانک مرکزی یک نهاد کاملا مستقل، یعنی استقلال داره. آیا در ایران هم با روندی که پیش رو هست فکر میکنید که این امر قابل تحقق باشه؟
ایران هم اگر بخواد اقتصادش سامان بگیره باید زمانی از یک بانک مرکزی مستقل برخوردار بشه، بانکی که مجری اوامر دولت نباشه و اونقدر اسکناس در بازار نریزه که پول ملی از ارزش بیفته، وضعیتی که امروز ما در کشور شاهدش هستیم. با این حال این هدف در شرایط ایران فعلا نمیتونه تامین بشه، ولی میشه انتظار داشت که دست کم بخشی از اقتدار و اعتبار بانک مرکزی دوباره به اون برگرده تا پول ملی کشور از این هم که هست خارتر نشه.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه، امروز هم در صبحانه با خبر با ما بودید. باهاتون خداحافظی میکنم آقای خاوند. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما خانم میدانی.
پنجشنبه 24 مرداد ماه، امروز صبح هم مثل هر روز سری میزنیم به کیوسک‌های مطبوعات و به صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران. شهرام رفیع‌زاده با ماست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
فهیمه خضر حیدری، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
امروز هم همچنان میبینیم که صفحه یک روزنامه ها به هر حال متمرکز هست بر هم مسئله مصر و هم مسئله مجلس و کابینه آقای روحانی. اگه موافق باشید با روزنامه اعتماد آغاز بکنیم آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارش داده که شبنامه علیه کابینه و آقای حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی منتشر شده. برخی از نمایندگان به این روزنامه گفتند که در این شبنامه ها آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در حال حاضر متهم شدند به این که در فتنه سال 88، یعنی همون اعتراضات سال 88، دخالت داشتند. عکسی که روزنامه اعتماد هم به رویدادهای مصر مربوط میشه، گلوله و آتش در مصر.
و روزنامه آرمان در صفحه یک از قول کمال الدین پیر مؤذن گفته است که اصولگرایان از آقای روحانی خواستند که آقای زنگنه انصراف بده و آقای روحانی گفته است که من نمیپذیرم.
بله، اونطوری که آقای پیر مؤذن گفته، فشارهایی از سوی اصولگرایان وارد شده به آقای روحانی برای تغییر برخی از وزرا، از جمله بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت. آقای روحانی با اون مخالفت کرده. عکسی که این روزنامه هم مصطفی پور محمدی رو نشون بده در مجلس در هنگامی که از خودش دفاع میکرد، وزیر پیشنهادی دادگستری. البته یک گزارش هم روزنامه آرمان منتشر کرده درباره قاسم روانبخش، شاگرد آقای مصباح یزدی، از روحانیان تندروی مستقر در قم که گفته در جریان حوادث 22 بهمن قم ایشون نقش کمرنگی داشته.
آقای رفیع‌زاده، اما عکسایی که بهار رو اگه نگاه بکنیم از اون عکسای چالش برانگیز مطبوعاتی است، چون به حال صحنه رو نشون میده از اتفاقات در مصر و کشت و کشتار در این کشور که صحنه دلخراشی است.
بله، معمولا روزنامه ها بحث دارن سر این که چنین عکس هایی رو در صفحه یک منتشر کنن یا نه، اما روزنامه بهار که یک روزنامه اصلاح طلب هست امروز دست به این اقدام زده و گزارشی منتشر کرده درباره رویدادهای مصر تحت عنوان شبح مرگ بر قاهره. تیتر یک این روزنامه هم پاسخ وزارت اطلاعات به استعلام روحانی هست درباره وزرایی که ایشون معرفی کرده به مجلس شورای اسلامی. و البته این روزنامه گزارش هم داره درباره نگرانی های تازه درباره کسر بودجه و رانت در اقتصاد ایران.
نگاه کوتاهی هم به شرق بیاندازیم آقای رفیع‌زاده.
روزنامه شهر خبر داده که روز گذشته پس از اون که نمایندگان مجلس بررسی کردن صلاحیت برخی از وزرای پیشنهادی رو، شب هم فراکسیون رهروان ولایت که آقای علی لاریجانی لیدر و رهبر اونهاست و بیش از 110 عضو داره، با وزرای پیشنهادی آقای روحانی جلسه مشترک برگزار کردن تا درباره رأی اعتمادی که قرار است امروز بدن تصمیم نهایی خودشون رو بگیرن. عکسی که این روزنامه هم باز جنگ خیابانی در قاهره است.
فرصت خیلی کوتاهی مونده که فقط به یک مورد از صفحه که مردم سالاری هم اشاره کنید.
روزنامه مردم سالاری در تیتر یک گزارش داده که وزرای پیشنهادی حسن روحانی در مجلس شرایط مساعدی دارن و احتمالاً همه اونها امروز پنجشنبه از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد خواهند گرفت.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم. بار دیگر در همین برنامه به شما میپیوندیم.
متشکرم.
7:26 دقیقه صبح هست در تهران. بریم با هم سری بزنیم به جهان ورزش با حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان که در صوفیه پایتخت بلغارستان جریان داشت پایان یافت و ایران پس از تیم‌های روسیه و آذربایجان سوم شد. تیم کشتی فرنگی ایران که پیش از این روز سه‌شنبه توسط فرشاد ایسوند در وزن 50 کیلوگرم برنده طلا شده بود، دیشب چهارشنبه با یک نقره و یک برنز به کار خود پایان داد. مدال نقره را یوسف قادریان در 84 کیلوگرم گرفت و مدال برنز نصیب رامین طاهری، فرنگیکار وزن 66 کیلو شد. دیشب مصطفی بهزادی مقدم، کشتیگیر وزن 55 کیلوگرم، به خاطر امتناع از مبارزه با قهرمان اسرائیلی بخت کسب مدال برنز را از دست داد. دو روز پیش نیز مصطفی صالحی زاده به همین خاطر از ادامه مسابقات محروم شده بود. مسابقات قهرمانی جوانان جهان در رشته آزاد از پس فردا شنبه در صوفیه آغاز می شود که به گفته محمد طلایی سرمربی تیم، تمام کشتیگیران ایران بخت کسب مدال دارند.
تقریبا تیم یه دستیه، یعنی همشون یه شرایط مساوی دارن، همشون شانس مدال دارن.
بنابراین طبق گفته محمد طلایی سرمربی تیم ملی، ایران شانس 8 مدال دارد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته پنجم خود را امشب با یک مسابقه در رشت آغاز می‌کند. استقلال تهران مقابل دماش گیلان. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال در مورد تیمش به شبکه خبر اظهار داشت:
ما سه تا بازیکنی که قبلا بودن، آقای جمشیدیان، ساموئل و بکساده و همچنین یکی دیگه هم اضافه شده، آقای آندو. ما همیشه بازیکن ملیمون ریزش داره، الان چهار تا بازیکن مصدوم داریم.
و افشین ناظمی سرمربی تیم دماش گیلان هم معتقد است تیم‌های گیلانی مقابل دو تیم مطرح تهرانی همیشه با انگیزه به میدان می‌روند.
تیم دماش و تیم‌های گیلانی هر موقع با تیم‌های بزرگ پایتخت بازی داره، از جمله استقلال پرسپولیس، همیشه خوب بازی می‌کنن و با استقلال بازی کردن انگیزه خاص خودش داره.
دماش گیلان در فصل گذشته لیگ برتر در هر دو بازی رفت و برگشت مقابل استقلال پیروز شده. شب گذشته بیش از 100 کشور جهان در دیدارهای دوستانه و تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال خود را در نقاط مختلف به میدان فرستادند. از تیم‌های آسیایی تیم ژاپن از اوروگوئه 2-4 شکست خورد. کره جنوبی بدون گل با پرو مساوی کرد و عراق با 6 گل به تیم ملی فوتبال شیلی باخت. در اروپا تیم ملی فوتبال انگلیس 3-2 بر اسکاتلند پیروز شد. پرتغال و هلند 1-1 و بلژیک و فرانسه بدون گل مساوی کردند. اما مساوی آلمان با پاراگوئه 6 گل داشت. 3-3. تیم ملی فوتبال ایتالیا در روم 1-2 از آرژانتین شکست خورد و برزیل هم در سوئیس با 1 گل بازی دوستانه خود را به میزبان واگذار کرد. اما تیم ملی فوتبال آمریکا در سارایوو در حالی که نیمه اول مسابقه را 2-0 به بوسنی هرزگوین باخته بود، در پایان با پیروزی 4-3 زمین را ترک گفت با هتریک جوزی آلتیدور. شبکه ESPN که این مسابقه را مستقیم پخش می‌کرد، این برد آمریکا را یک پیروزی تاریخی نامید. آمریکا در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 بخت شماره 1 از منطقه کنکاکاف به شمار می‌رود، بالاتر از کاستاریکا و مکزیک.
در ساعت 7:30 صبح به وقت تهران وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز شدیم. همکارم مراد ویسی هم بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام مجدد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است امروز پنجشنبه درباره رأی اعتماد به 18 وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رأی گیری کنند. وزارت کشور مصر از پاکسازی کامل تحصن هواداران محمد مرسی خبر داد. دولت مصر میگوید 278 نفر در درگیری‌های روز چهارشنبه این کشور کشته شده اند. دو خبرنگار و یک تصویربردار در درگیری‌های خیابانی مصر جان خود را از دست دادند. وزارت خارجه ایران آنچه را که کشتار مردم در مصر خواند محکوم کرد. وزیر خارجه آمریکا خشونت‌های چهارشنبه در مصر را ضربه جدی بر تلاش برای آشتی ملی در این کشور خواند. محمد البرادعی از معاونت ریاست جمهوری مصر استعفا کرد. نخست وزیر موقت مصر گفته چاره‌ای به جز وارد عمل شدن نداشتیم. هواداران افراطی محمد مرسی 3 کلیسا را در مصر به آتش کشیدند. گفتگوهای صلح میان اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین در بیت المقدس آغاز شد. وزیر خارجه آلمان راهی تونس شده و در ایران صدرا محقق و جواد حیدریان دو روزنامه‌نگار بازداشت شده پس از 24 ساعت آزاد شدند و خبر آخر این که روز چهارشنبه 6 نفر در اهواز اعدام شدند.
همکارم مراد ویسی بود و سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما در این بخش که بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا هست، نگاه میکنیم به خبرهای فرهنگ و هنر و ورق میزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو. موسیقی هم خواهیم داشت. اما این روزها که روزهای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 11 هست در مجلس، نگاهی هم خواهیم کرد به تاریخچه رفتار و برخورد مجلس مختلف با موضوع صلاحیت وزرا در دوره های پیشین. همراه ما باشید در صبحانه با خبر که هنوز خیلی از برنامه‌ای که همکارانم برای شما آماده کردند باقی مونده. از روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران رو آغاز کرده. این مجلس قبل از انتخابات از دیگر رقیبان انتخاباتی حسن روحانی حمایت می‌کرد. وحید پوراستاد همکارم نگاهی کرده به نحوه برخورد مجالس مختلف با کابینه‌های پیشنهادی اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری اونها با هم ببینیم.
پس از درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال 1368 و تغییر قانون اساسی، پست نخست وزیری حذف شد. اکبر هاشمی رفسنجانی اولین رئیس جمهوری بود که اعضای کابینه اش را مستقیما به مجلسی معرفی می‌کرد که خود پیش از این سالها رئیس آن بود. نمایندگان مجلس به تمامی وزرای پیشنهادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی رأی اعتماد دادند، هرچند در ادامه کار دولت او ایرج فاضل وزیر بهداشت توسط مجلس استیضاح و برکنار شد.
4 سال بعد اکبر هاشمی رفسنجانی برای بار دوم رئیس جمهور ایران شد، اما فضا برای او در مجلس چهارم سخت‌تر شده بود و محسن نوربخش وزیر پیشنهادی اقتصاد او نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. محمد خاتمی پنجمین رئیس جمهور ایران شد. در مقابل او مجلس محافظه‌کار و مخالف دولت وجود داشت. با وجود آن که تصور می‌شد مجلس غیر همگرا با رئیس جمهور به تعدادی از وزرای او رأی اعتماد ندهند، اما تمام کابینه محمد خاتمی رأی اعتماد گرفت، هرچند که در ادامه کار دولت عبدالله نوری وزیر کشور محمد خاتمی استیضاح و برکنار شد. محمد خاتمی در دور دوم ریاست جمهوری خود با مجلس ششم روبرو بود که اکثریت آن با اصلاح طلبان بود و کاملا با رئیس جمهور همگرا و همفکر بودند. بار دیگر تمام کابینه محمد خاتمی رأی اعتماد گرفتند. دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد تشکیل شد. در مقابل کابینه او مجلسی همگرا و اصولگرا قرار داشت که تصور می‌شد کابینه محمود احمدی نژاد بدون هیچ گونه مشکلی از مجلس هفتم رأی اعتماد بگیرد، اما این مجلس که از نظر مواضع سیاسی به رئیس جمهور نزدیک بود، در همان ابتدا رکوردی تازه در رد صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت رقم زد. مجلس هفتم که در بدو تشکیلش وزیر راه و ترابری دولت محمد خاتمی را استیضاح و از کار برکنار کرده بود، به 4 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد نیز رأی نداد. علی اکبر اشعری، علی احمدی، هاشمی و سعیدلو که به ترتیب برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی و نفت پیشنهاد داده شده بودند، موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشدند. مجلس هفتم جای خود را به مجلس هشتم داد. علی کردان وزیر کشور احمدی نژاد را برکنار کرد، در حالی که این مجلس هم اکثریت آن با اصولگرایان بود. کابینه محمود احمدی نژاد نیز در دوره دوم ریاست جمهوریش بار دیگر از ابتدا کامل تشکیل نشد. مجلس این بار به 3 وزیر دولت محمود احمدی نژاد رأی اعتماد نداد. فاطمه آجرلو، سوسن کشاورز و محمد علی آبادی که به ترتیب برای وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و نیرو معرفی شده بودند، رأی اعتماد مجلس را کسب نکردند. بعد از آن مجلس حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری دولت را استیضاح و برکنار کرد. حسن روحانی هم هفتمین رئیس جمهور ایران است که دولت 11 جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد. حسن روحانی در روزهای گذشته وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرده است و آنها باید بتوانند از مجلس اصولگرایی رأی بگیرند که اکثریت آنان قبل از انتخابات از دیگر رقبای انتخاباتی حسن روحانی حمایت می‌کردند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود که دیدید و شنیدید. اما یادآوری میکنم که شما میتونید برای ما پیامک بفرستید. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. علاوه بر این شما میتونید که با ما تماس تلفنی هم داشته باشید و صدای خودتون رو ضبط بکنید روی پیامگیر رادیو فردا 20420-221-12-21-12. حالا هم تعدادی از پیام های شما آماده است، با هم میریم میشنویم.
صلاحیت اون مجلس برای ملت زیر سوال هست، چون تمام نمایندش اینا هیچ کدوم نماینده مردم نیستن و هیچ کدوم هم یعنی واقعا از نظر اجتماعی اون وزنه رو ندارن که با اون ادبیات محاوره‌ای که در رسانه‌ها شنیدیم و دیدیم، اون وقت این مجلس بیاد به چنین وزرای رأی بده و به قول ما بخواد اینا رو مورد تایید قرار بده، واقعا خیلی دور از انتظار، چون به هر حال این مجلس به درد همون دولت آقای احمدی نژاد میخورد که، ولی تصور هم نمی کنم که به هر حال این مجلس با روحانی بتونه کارش رو به انجام برسونه و نتیجه همون میشه که تاریخ تکرار میشه. مهدی هستم از تهران، منطقه شمیران.
جلسه مجلس شورا که راجع به تاییدیه وزرا بود، واقعا شرم کردم از این نمایندگان مجلس، واقعا شرم کردم. چه کلماتی به کار بردن، چقدر زشت زننده بود.
خواستم بگم اینا که داخل مجلسن فقط نماینده مردم نیستن، فقط حرفا خودشون میزنن.
آقای لاریجانی به اندازه مبصر کلاس اول دبستان دوم دبستان هم نتونست اون مجلس رو ساکت نگه داره و این انعکاسش توی دنیا برای ما خیلی بده. آقایونی که نماینده مردم هستن خودشونو باید یکی مبصر بزن بالای سرشون، واقعا زشت و ناپسنده.
آقایون توی مجلس همه دارن برای رأی گرفتن از وزرا تلاش میکنن، همشون هم میگن وضع اقتصادی خراب بوده، توی این 8 سال این خراب شده اون خراب شده. چرا مسبب این 8 سالی که به اینجا رسیده رو هیچ کس کاری نداره؟ باید محاکمه بشه تا به شغل جدید هم میدن.
این نماینده هایی که اینقدر آقا کردن تو مجلس دیروز و پریروز، بهشون بگین که دور بعد انتخابات مجلس بگین خود آقا برن بهشون رأی بدن و مردم دیگه چون که عددی حساب نمیشن برای اینا فقط نظرگر باشن، آقا خودشون برن قشنگ اینا ردیف کنن جمع کنن دور هم، پس همه چی صمیمی باشه دور همی باشه، فقط هرچی آقا بگه. مخصوصا اون نماینده مشهد که از اول تا آخر صحبتش فکر میکنم رکورد آقا گفتنش در کتاب گینس باید ثبت بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در این صبح پنجشنبه هم مثل هر روز نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر. همراه همیشگی ما در این بخش فرج سرکوهی است، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام، شما بخیر خانم ایدادی، به شما سلام میکنم، به سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و برایشون صبح بسیار خوبی را آرزو میکنم.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. اگه موافق باشید سری بزنیم به سیدنی، جایی که جشنواره فیلم‌های فارسی زبان در این شهر در استرالیا از امروز آغاز میشه و ببینیم که در این جشنواره چه خبر هست، چه فیلم‌هایی به نمایش در میاد.
بله، دومی جشنواره فیلم‌های فارسی زبان در سیدنی همونطور که شما گفتین از امروز آغاز خواهد شد تا 10 شهریور ما ادامه داره. این جشنواره با نمایش فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی آغاز میشه و با نمایش فیلم خورشت آلو ساخته مرجان ساتراپی به پایان میرسه. در این جشنواره یک برنامه‌ای وجود یکی از برنامه‌های این جشنواره بزرگداشت خانم نیکی کریمی هست که دو فیلم او هم فیلم سوت پایان و یک شب به نمایش در میاد و بعد هم مروری است بر 50 فیلم سینمای ایران که فیلم‌های بسیار خوبی هستند، از جمله که بعضی‌هاشون هم حتی در ایران هم نمیشه نمایششون داد، از جمله فیلم گاو مرجویی دونده امیر نادری، باشو غریبه کوچک بیضایی، کلوزآپ کیارستمی، رنگ خدای مجید مجیدی، دو زن تخمینه میلانی، لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنن ساخته بهمن قبادی، گیلانه ساخته رخشان بنی اعتماد، چهارشنبه سوری و درباره یلی ساخته افسر فرهادی، آفسایت ساخته جعفر پناهی، سفر قندهار آقای مخمل باب و همچنین فیلم های جالب دیگری مثل چند کیلو خورما برای مراسم تدفین، کهریزک چهار نگاه، تالار عروسی بوفه کور به نمایش در میاد و باید جشنواره بسیار جالبی باشه و خوش به حال ایرانیایی که در سیدنی هستن و میتونن این فیلم ها رو ببینن.
بله آقای سرکوهی، اگه موافق باشید از سیدنی استرالیا برگردیم به تهران دوره قاجار. علاقمندان به تاریخ و عکس‌های قدیمی میتونن سری بزنن به نمایشگاهی که از امروز آغاز میشه و عکس‌های از آخرین ولیعهد سلسله قاجار رو به نمایش میذاره.
بله، این عکس‌های قدیمی همیشه عکس‌های بسیار جالبی هستند. حالا 180مین نمایشگاه موزه عکاسخانه شهر نمایشگاهی گذاشته با عنوان محمد حسن میرزا آخرین ولی عهد قاجار. محمد حسن میرزا میدونیم که از فرزندان محمد علی شاه بود، برادر احمد شاه بود، ولی چون احمد شاه پسر نداشت هنوز جوان بود، بنابراین برادرش رو به ولی عهد انتخاب کردن که این ولی عهد خوشبختانه هیچ وقت به سلطنت نرسید. حالا 36 عکس هستش از این محمد میرزا که یوسف خان یا در واقع حسب خان حسابینیاس، یک ارمنی که عکاس بسیار خوبی بود در اون دوره گرفته و این نمایشگاه تا 23 شهریور ماه هم هستش. کسانی که علاقه مندن میتونن برن ببینن.
یه نمایشگاه دیگه هم آقای سرکوهی در پیوند با مسائل اجتماعی و اقتصادی برگزار خواهد شد در برج میلاد. نمایشگاهی است که به معضل مسکن و اجاره‌های سنگین در ایران پرداخته.
بله امروز و فردا یعنی روز پنجشنبه و جمعه در برج میلاد تهران دو نمایش اجرا خواهد شد، یکی نمایش تهران امروز تهران فردا که حمید دادگرد کارگردانی کرده و یکی هم نمایش آپارتمان مشترک به کارگردانی زهرا غلامی. هر دو همونطور که شما اشاره کردین به مشکل مسکن میپردازه که از مشکلات بزرگ در جامعه ایرانی است و جالب این استش که نمایش تهران امروز تهران فردا رو که آقای حمید دادگرد کار کرده یک کاری است بسیار جالب به اصطلاح به روش شورایی است، به این مفهوم که یک بازیگر میاد یک فضا رو تولید میکنه و بعد از تماشاگران میخواد که راه حل ها رو ارائه بدن و بعد اون راه حل ها رو اجرا میکنه. بنابراین باید دو تا نمایش بسیار جالب باشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم آقای سرکوی، امروز هم با ما همراه بودید و باهاتون خدافظی میکنم تا صبحان با خبری دیگر یعنی فردا.
منم از شما خدافظی میکنم تا فردا.
در این بخش از صبحانه با خبر فرصتی هست تا با هم ورق بزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو. شهرام رفیع‌زاده بار دیگر با ماست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده، تهران امروز گزارشی داره که در اون اعلام کرده است که ایران در رتبه سوم جدول جهانی بیشترین نرخ تورم قرار گرفته.
بله، روزنامه تهران امروز در شماره پنجشنبه گزارشی منتشر کرده که بر اساس گزارش جدید بانک جهانی هست این گزارش. اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، امسال ایران بر اساس گزارش تازه منتشر شده بانک جهانی دو رتبه صعود کرده در میان کشورهایی که بیشترین نرخ تورم رو دارن و بعد از کشور بلاروس و سوریه در رتبه سوم جهان از نظر بیشترین نرخ تورم قرار گرفته. روزنامه تهران امروز اشاره کرده که بلاروس با تورم 59.2% در صد رتبه اول و سوریه که درگیر جنگ داخلی هست 36.7% در صد هست نرخ تورم این کشور. و ایران برای سال 2012 که مبنای این بررسی بوده 27.3% در صد نرخ تورمش اعلام شده. البته روزنامه تهران امروز اشاره کرده که سال گذشته ایران پنجم بوده و دو کشور گینه و همچنین یک کشور دیگر آفریقایی رتبه بالاتری داشتن که امسال وضعیت نرخ تورم اونها بهتر شده و ایران روز به روز وضعش خرابتر شده.
بسیار خوب، به آرمان هم نگاهی بکنیم. آرمان گزارشی داده آقای رفیع‌زاده در مورد تکرار کدرشته‌های تک جنسیتی در کنکور سال 92.
روزنامه آرمان در این گزارش اشاره کرده به رغم وعده هایی که آقای حسن روحانی داده بود و البته هنوز وزیر علوم ایشون انتخاب نشده که کار خودش رو آغاز بکنه، اما وزارت علوم بر همون سیاق گذشته و مثل سالهای اخیر بار دیگر در زمینه گزینش دانشجو گزینش تک جنسیتی رو در اولویت قرار داده. به نوشته روزنامه آرمان، بررسی کدرشته هایی که صرفا پذیرش مرد دارن یا فقط پذیرش زن دارن نشون میده که هیچ تفاوتی با سال گذشته نکرده و بلکه در برخی رشته ها باز هم افسوده شده پذیرش تک جنسیتی. این روزنامه رشته های مختلفی رو نام برده، از رشته هایی مثل مهندسی کشاورزی تا رشته هایی مثل مامایی که فقط زنان رو گزینش میکنه دانشگاه ها و رشته های مثل معدن و رشته های حتی رشته های علوم ریاضی که اغلبشون مهندسی هست. بنوشته روزنامه آرمان، بیشترین پذیرش تک جنسیتی رو امسال خواهند داشت.
و همینطور اگه نگاهی هم بکنیم به روزنامه جوان، گفته است که به دلیل اینکه بودجه وجود نداره از ابتدای سال 91 تا به حال صدها پروژه بیمارستانی متوقف و معطل موندن.
روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز در این گزارش تاکید کرده که بیش از 322 پروژه بیمارستانی در سراسر ایران از سال 91 معطل مونده به این دلیل که نتونسته دولت آقای احمدی نژاد در سال 91 بودجه ای رو که مجلس تصویب کرده بود محقق بکنه، دچار کسری بودجه شده. و یکی از کارهایی که بنوشته روزنامه جوان دولت آقای احمدی نژاد در سال 91 انجام داد این بود که بودجه عمرانی وزارت بهداشت رو حذف کرد. در نتیجه 322 پروژه بیمارستانی و درمانی متوقف شده. البته این روزنامه استناد کرده به سخنان امیر ساکی که سرپرست دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت هست. ایشون گفته که در مجموع در سطح کشور 600 بیش از 600 پروژه در حال اجرا هست که 322 تاش به مشکل مالی برخوردن.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده. همشهری هم روزنامه است که از اعدام 6 نفر در شهر اهواز خبر داده به جرم تجاوز به عنف.
بله، روزنامه همشهری خبر داده که روز گذشته در زندان کارون اهواز 6 نفر اعدام شدند و اتهام اونها از سوی علی افتخاری معاون قضایی رئیس دادگستری استان خوزستان تجاوز به عنف اعلام شده. اونطوری که روزنامه همشهری نوشته، این مقام قضایی اسامی اعدام شدگان رو اعلام نکرده، اما گفته که این 6 نفر در پرونده‌ای که از سال 90 تشکیل شده بود به اتهام تجاوز به عنف به 10 زن در مناطق مختلف شوشتر بازداشت شده بودند و سرانجام از سوی دادگاه به اعدام محکوم شدند که روز گذشته حکم اعدام اونها اجرا شد.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. باهاتون خداحافظی میکنم تا مروری بر مطبوعات دیگر.
من هم متشکرم و روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
ساعت 7:50 دقیقه صبح هست و پیامک های زیادی برای ما اومده که متاسفانه فرصت نیست که همش رو براتون بخونیم. همراهی نوشتن که این حق طبیعی من هست که در یک جامعه سالم و بدون تبعیض زندگی کنم. همراه دیگری نوشتند که آقای حیدر مصلحی، اعترافات بازداشتی های سال 88 را چاپ و منتشر کنید، تمام اعتراف ها را بدون سانسور چاپ و منتشر کنید. آقای حسن گفتند که فکر میکنم آن کسانی که در زندان هستند و حکم اعدامشان به دلایلی صادر شده قبل از جای گرفتن دولت آقای روحانی همه را اعدام میکنند و اعدامهای روز چهارشنبه در اهواز هم نشانه از این موضوع است. همراه دیگری گفتند که من در عجبم که آقای روحانی چرا آقای پور محمدی را در رأس سیستم دادگستری معرفی کرده است. بریم با هم به بردیا افشین بپیوندیم و کمی موسیقی بشنویم.
صبح بخیر، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. امروز رو با یاد حسین علی وزیری تبار از هنرمندان برجسته موسیقی معاصر ایرانی شروع میکنم، چرا که دیروز 55مین سال مرگش بود. وزیری تبار هنرمندی که 134 سال پیش به دنیا اومده بود. او نوازنده چند ساز بود، اما از همه مهمتر او رو به عنوان نوازنده برجسته ساز قرنه‌ای میشناسن که این ساز رو وزیری تبار با مهارتی خاص میزد و البته او نامش رو در تاریخ به عنوان مؤسس اولین ارکستر نابینایان در ایران ثبت کرده. که شنیدیم از جمله یادگارهای محدود حسین علی وزیری تبار، تصنیف به یاد شیراز از آثار جاودانه که وزیری تبار اون رو ساخته، البته با اجرای آواز از غلام حسین بنان بروی شعری از حافظ شیرازی. این آهنگ رو استاد روح الله خالقی تنظیم کرده. اما برای کسانی که انتظار کنسرت سویت سمفونی خلیج فارس رو با اجرای ارکستر سمفونیک تهران و رهبری شهرداد روحانی میکشیدند، باید بگم که اونها بهتر یک ماه دیگه هم صبر کنند، چرا که این کنسرت لغو شده و شهریور ماه برگزار میشه. شهرداد روحانی رهبر ارکستر برجسته بین المللی ایرانی که به تازگی به ایران سفر کرده، گفته بود هدفش از این سفر اخیر فقط صرفاً اجرای سویت سمفونی خلیج فارسه. این سویت سمفونی حال و هوایی میهن دوستانه داره و متأثر از موسیقی نواحی هرمزگان ساخته شده. این سویت سمفونی در استودیوی مشهور ابی رود در شهر لندن پایتخت بریتانیا با اجرای ارکستر سمفونیک و گروه کر لندن ضبط شده و قرار بود گروه کر تهران به همراه ارکستر سمفونیک تهران اون رو اجرا کنه، اما به نظر میاد با توجه به شرایط حاکم بر ارکستر سمفونیک تهران به تعویق افتادن این اجرا اجتناب ناپذیر بوده. میدونیم دو سالیه که ارکستر سمفونیک تهران این ارکستر قدیمی فعالیت درست و حسابی نداشته و نوازندگانش میگن حقوقهاشون رو دریافت نکردند و مشکلاتی مثل مشکلات بیمه دارند. به هر حال گفته شده شهرداد روحانی حتما شهریور ماه سویت سمفونی خلیج فارس رو به کمک همین ارکستر و گروه کر تهران به روی صحنه میبره. که شنیدیم قسمتی از قطعه رقص بهار ساخته شهرداد روحانی بود، نوازنده، آهنگساز و رهبر ارکستر که در آستانه 60 سالگیه. اما در آخر از یک هنرمند زن بین المللی بشنویم که نزدیک به 10 سال بود خبر مهمی ازش به گوش کسی نرسیده بود. لیزا استنسفیلد، خواننده و آهنگساز انگلیسی که حالا 47 ساله شده، هنرمندی که در جوانی و انتهای دهه 80 میلادی به شکلی باور نکردنی محبوب شده بود. استنسفیلد ششمین و آخرین آلبومش رو 9 سال پیش منتشر کرد و از اون به بعد خیلی در انظار عمومی ظاهر نشد، اما حالا گفته قصد داره آلبوم جدیدی رو به بازار بده و حتی تور اجراهای بین المللی رو هم برگزار کنه. ما با هم به یک آهنگ از او گوش میدیم که این هنرمند رو خیلی معروف کرده، تک آهنگی که لیزا استنسفیلد اون رو 24 سال پیش منتشر کرد و تو بیشتر کشورهای جهان چند هفته ای رو در صدر جدول پرفروش های هفته بود. آهنگی از اولین آلبومش، آهنگ سراسر جهان از لیزا استنسفیلد، با هم گوش میدیم.
Looking for my baby. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why he's gone away, and I don't know where he can be, my baby. But I'm gonna find him. Ooh, we have
many things, things you didn't know. And I was so bad. I don't think he's coming back. He gave the reason, the reasons he should go. And he said things he hadn't said before. And he was so mad.
پخش تصویر صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما ما همچنان نیم ساعت دیگر هم تا ساعت 8:30 صبح با شما همراه هستیم. شنونده صبحانه با خبر باقی بمونید.